أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين سيما بقية الله في العالمين والله على الأعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. قول أول كفجر بود وخوندين، قول دوم يعني گفتیم که نماز نافله رو، نافله صبح رو از خود فجر باید خوند. قول گفته شد، گفتیم حالا به هر حال این از باب تقیه است. جواب دادن آقای خویی که این از باب تقیه است، و جوابای دیگه ای هم دادن که در این دوتا دلیل خاصی مربوط به رکعته نافله نیست، مربوط به خود رکعته الفجر شده صبحش. قول دوم اینه که یک شیشم آخر شب فیما بین غروب تا طلوع فجر، این روایت سدس اللیل وارد شده. روایت اینه، محمد ابن الحسن بسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی که خب از اصحاب اجماعه، عن محمد ابن حمزت ابن بیز عن محمد ابن مسلم. این محمد ابن حمزه این وسط مجهول بوده، لذا آقای خویی می فهمن که این روایت ضعیفه و صلاحیت نداره جز برای تأیید. آقای خویی با این ایرادی که به سند روایت کردن مشتشون خالی میشه خلاص، چون ایشون قول سدس رو انتخاب میکنن، البته به تفسیری که بعد میان میگن، به تفسیری که میشه به قول سوم، به تفسیر دوم روایت سدس. اشکالی که کردن چون محمد ابن حمزه ابن بیز این در کتب رجال و فهرست توصیقی اسمش اومده، مثلا شیخ طوسی اسمش آورده، اما توصیقی براش ذکر نکرده. همین باعث شده که ایشون به عنوان مجهول تلقی بشه از حیث وساقت. حتی بعضی ها که قائلن که اونچه که شیخ طوسی نقل کرده سامنه ای کنتون، اینا اون رجال موسوقین ابن عقدن که از اصحاب ما صادقن موسوق بودن، به نظر اونا میشه موثق، اما خب اون نظر غیر مشهور سامنه این نظر غیر مشهور سامنه. خب پس از این جهت این روایت به نظرهای خویی مورد اعتبار نیست، ولی که ما قبلا یادتون باشه مبنایی بوده که مفصل گفتیم خدمتون، و اون اینه که اصحاب اجماع اگر روایتی رو نقل بکنن، ما سند رو بین اون شخصی که از فقهای اصحاب اجماع تا امام علیه السلام بگه نیاز نیست ملاحظه بکنیم، اطمینان به صحت روایت هست. و اینجا هم راوی از محمد ابن حمزه حماد ابن عیساست، یعنی محمد ابن حمزه واسطه بین دو نفر از اصحاب اجماع قرار گرفته. ملاک این، حالا محمد ابن مسلم خب قبلشه، بین خودش و امامه، اما قبل از او حماد داره نقل میکنه. حماد هم از کسایی که جز اصحاب اجماعه، لذا طبق اون قانون که عرض کردیم خدمتون میگیم چون راوی از محمد ابن حمزه از اصحاب اجماع بوده، ما نمیگیم ادعای وثاقتش رو نمیکنیم، با اینکه این جلیل از بزرگان از اجلای طبق مبنای اصلاح وحدت اصلا وثاقتش هم ثابت میشه. محمد ابن حمزه رو طبق این مبنا مثلا میگن موثق، اونایی که میگن روایت شخص جلیل در مقام فقه دلالت بر تو، اما خب ما اینو نمیگیم حالا به این عنوان که فهمیدن. علی حال میگیم که اون چه که قدر متیقنه و مشهور بین امامیه بوده اینه که روایاتشون صحیح هست، منتها نه صحیح به اصطلاح متأخرین، صحیح به اصطلاح قدما. این روایت صحیح هست به اصطلاح قدما، لذا ما تعبیر معتبره براش می‌نویسیم، صحیحه قدمایی است. مضمون روایت اینه. حالا یه نکته هم عرض بکنم، این حمزه ابن بیز لعل بعضی ها تصور میکنن که از خلاصه خود رجال موسوق به موسوق عامم بوده باشه به توصیقات عامه، اما علی ظاهر چون داریم ابن ابی عمیر از یه محمد ابن بیز، محمد ابن حمزه ابن بیز، محمد ابن حمزه نقل کرده، اما قید ابن بیز رو نداره. چند تا محمد ابن حمزه بودن، یه محمد ابن حمزه ابن القاسم بوده، یه محمد ابن حمزه علوی بوده، و علی ظاهر چون مثلا ابن قاسم هم داشتیم، محمد ابن حمزه علوی هم داشتیم، وقتی ما یه نفر پیدا میکنیم به اسم محمد ابن حمزه قیدی هم براش نیامد میشه مشترک، احتمال میدیم که غیر محمد ابن حمزه ابن بیز بوده باشه، لذا نمیتونیم از این باب اونو جز مشایخ الثقات حساب کنیم. ولی یه محمد ابن حمزه جز مشایخ الثقات هست، اما ثابت نیست که این شخص مذکور در اینجا باشه. هم که احتمال میدیم کسی دیگه ای بوده باشه دیگه فایده نداره، به همون صرف احتمال دیگه نمیتونیم ما وساقت رو از باب نقل مشایخ و ثقات ثابت بکنیم. هم که نشد پس وساقت رو نمیتونیم ثابت کنیم، اما صحت قدمای روایت طبق مبنای مشهور تمامه. عرض کردم طبق مبنای اصلاح بهجت اصلا روایت موثقه هم حساب میشه به خاطر نقل اصحاب اجماع که جزء اجلا بودن. طبق مبنای میرزای نائینی هم باز جهت دیگه ای برای وثاقت داره که حالا ما اون مبنا رو قبول نداریم. مبنای میرزای نائینی رو به نحو عامش گفتیم تو بعضی جاها قبول داریم، اصلا قبلا هم بای بهجت هم اصلا میشون قبول داشتن هم اینو، اما توی مورد رجال تهذیب نه. ایشون میرزای نائینی تو رجال تهذیب خب قائلا دیگه والب حجت روایات تهذیبن، ولی که همون عبارت که تو عجبت تو اونجای آخر تو بحث تعادل تراجیح تو جزوها بود آوردم عبارتشون، ولی که خب ما اینو قائل تو تهذیب نیستیم، تو استبصار قائل نیستیم، اما تو من لا یحضر قبول داریم. های بحجت هم میفهمدن قبول داشتن، نمیگفتن سر درس اینا رو هیچ وقت، اما مثلا میپرسیدیم اینا چی بود سر درس، خیلی اینا نفهم رجال روایت رو به دید صحیح نگاه میکردن میگفتن، اما تو رجال کافی و رجال من لا یحضر اینو قبول داشتن. علی حال وجوه برای صحت روایت هست، لذا میبینیم بعضی از بزرگان ما به این روایت عمل کردن. روایت مضمونش اینه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان اول وقت رکعتی الفجر. ببینید یه قیدی داره، این قید کاری خود سخت میکنه. اگر این قید نبود، اگر این قید نبود ما به حرف صاحب وسائل عمل میکردیم، اما این قید یه مقدار کارو سخت میکنه، یعنی باعث میشه که ما ملتزم به همین قید بشیم. از اول وقت رکعت الفجر، اگه میگفتیش مثلا تو روایت این بود که من کی نماز فجر رو بخونم، میفهمیدن در سدس لیل. اگر این بود یعنی لسان عمل بود، لسان تهدید نبود، لسان تهدید از ابتدا نبود، اگر این بود میفتن از سدس لیل بخون. اگر این بود باز ما هم گفتیم که جمع میکنیم بین این قول و قول صاحب و صاحب، ولی کن چون لسان این نیست، لسان تهدید اولیت وقته، این میشه مقید مطلقات، میشه مقید مطلقات آتی که بعدا میاد صحبتش میشه. فقط حالا یه نکته ای هستش که امیدار بعد خدمتون عرض میکنم در تقیید اطلاقات، ما یه سری مطلقاتی که بعد میخونیم انشاءالله فردا اگر فرصت شد اون مطلقات رو میخونیم. خب اینجا ان اول وقت رکعتی الفجر فقال سدس اللیل الباقی، اون یک ششم باقی مانده شب. این روایت تهدید کرد. خب ببینید بذارید فقط یه اشاره کنم، مطلقات که ما داریم میگیم منظورم چیه؟ یک روایات زیادیه، چندین تا روایته که اینا تعبیرشون اینه، رکعتی الفجر رو میخوای قبل الفجر بخون، میخوای با فجر بخون، میخوای بعد از فجر بخون، یا اینکه نه به نحو اطلاقی گفتن رکعتی الفجر رو قبل الفجر بخون تا فجر دمید و طلوع کرد نماز صبح تو بخون، صلوات قضات تو بخون. اینا میشه مطلقات. ببینید چرا بهشون میگیم مطلقات، چون همجوری مطلقات فهمیدن قبل الفجر، میخواد تو سدس آخر لیل باشه، میخواد از نصف شب به بعد بوده باشه، قیدی دیگه تو اینجا نداره، مطلق لسانش. ببینید لسان اطلاقیه، اینه که ما میگیم روایات مطلقه داریم. حالا این مطلقات که گفته قبل الفجر، اگه مقابلش یه روایت در بیاد که اول وقت رکعتی الفجر که یه سدس آخر لیل، جمع بینشون چی میشه؟ میشه اون اطلاقات گفته قبل فجر تقیید میخوره که قبل فجر دیگه نه همجوری هرچی بری جلو از سدس لیل شروع میشه، از سلسله چون میشه، این میشه تعدید اطلاقات. ببینید پس اگر شارع کمایی که تو ادله بعدی داریم میایی میگیم به لسان اطلاقیش اومد گفت قبل الفجر بخوانید، اگر اینجور اومد گفت، بعد روایت دیگه اومد چی گفت؟ به ما گفتش که سلسله اول وقت است. این روایت سلسله میاد اون اطلاق چکار میکنه؟ تعدید میزنه. باز یه بحث دیگه ای هم هستش غیر تقیید به اسم تفسیر، اینم من عرض بکنم که بعد یه بحث خودم بیشتر به وارد روایتش بشم. ببینید کلمه یه قبلیت و بعدیت قبل صحبتش هم شد. یه وقتی که قبلیت مقابل بعدیته یا بعدیت مقابل قبلیته، این ظرف اطلاقیه. یه وقتی که نه، مراد از قبلیت و بعدیت اون قبلیت اتصالیه که متصل میشه به ذات زمانی. مثل که میگه قبل این که مثلا فرض کنی این دوا رو بخوری یه ذره مثلا غذا بخور، میگه گفته قبل دیگه، من الان دارم میخورم، یه 10 ساعت دیگه میخوام مثلا دوا رو بخورم. ببینید میگن آقا من که گفتم قبل یعنی چی؟ یعنی اون قبل متصل بشه، قرینه داره، برای اینکه شکمت خالی نباشه. یه قرینه خدا قرار داده که قبلیت خود. ببینید این قبلیت قرینه داره. قبلیت دو تا معنا داره. یه وقت قبل مقابل بعد. میگه آقا قبلش این کارو بکن. میگه آقا حالا حتما باید قبلش، یعنی مثلا 1 ساعت باشه، نیم ساعت باشه. میگه آقا 10 ساعت باشه. تو این قبلش این کارو بکن. حالا هر وقت خواستی کرده باشه کردی. ببینید تقییدش نمیزنه به اینکه این قبلیت قبلیتی بوده باشه که ملحق بوده باشه و متصل بوده باشه. مثل بعدیت تعقبی که صاحب جواهر گفته بودن، این قبلیت مثل اون بعدیت تعقبی نیست، اینم قبلیتی نیستش که قبلیت اتصاله به شی بوده باشه که اون شی بیاد متعقبه این وارد بشه. بعضی جا قلینه داریم که از این قبیله، قبیله قسم اوله، بعضی جا از قبیله قسم دوم. اگر قلینه داشته باشیم فداها و نعمت، اگر قلینه داشته باشیم خب حرف مشخص. اما تو باب روایات اطلاقی که می‌فرمودن قبل از فجر 2 رکعت نافله فجر رو بخون، ما از کجا بفهمیم مراد چه قبلیتیه؟ میشه مبهم، نمیدونیم قبلیت قبلیت ظرفیت اطلاقیه که راست نصف شب خوندیم 2 رکعت نافله فجر رو، اشکال نداره نصف شب بخون، اصلا قبل از نصف شب بخون. اطلاق اگر داشته باشه، به اطلاق بخوایم تمسک کنیم، اگر قبلیت به معنی اطلاقی بوده باشه، اصلا شما نصف شب بخون، 6 ساعت قبل از فجر بخون، اشکالی نداره. اما اگر قبلیت از اون قبلیت هایی بوده باشه که مثل بعدیت تعقبی قبلیت اتصالی باشه، مثل همون دوایی که میگه قبلش غذا رو بخور، اگر از اون قبلیت ها بوده باشه دیگه اینقدر اطلاق نداره. خب دو نوع قبلیت داریم، ما از کجا بفهمیم که این کدوم قبلیت مراد بوده؟ ببینید اگر قبلیت فقط قبلیت ظرفیت بود، بعضی هم میگن میشد اطلاقی، این روایت تقییدش میزد، میگفتش آقا شما به اطلاق اومدی گفتی، این روایت میاد میگه صد ساخر لیل، میشد تقیید. اگر قبلیت محتمل الوجهین بوده باشه، این روایت میشه قرینه بر معنای دوم، یعنی معنای ظرفیت اطلاقی مراد نیست، قبلیت اتصالی مراده. ببینید پس ما این روایت رو دو تا وجه داره براش که بیایم بگیم این روایت میاد اون روایات اطلاقی رو خلاصه یا تقیید میزنه یا تفسیر میکنه، یعنی دو تا وجه داریم. حتما این نیست که بگیم تقیید میکنه، تقیید میتونیم بگیریم، تفسیرم میتونیم بگیریم، یعنی قرینیت داشته باشه نه از باب تقیید، قرینیت داشته باشه نه از باب اینکه اطلاق و تقیید بزنه، از باب تقدید اطلاق نیست، از باب قرینیت. حالا اینو چرا دارم به شما عرض میکنم؟ شما بیاد چه فرقی داره؟ حالا قرینیت گاهی وقتا قرینیتیه که تقدید میزنه مطلق رو، گاهی وقتا نسبت به دوتا تفسیر چیکار میکنه؟ یکیشو مشخص میکنه. حالا ای حال معال هر دو به یک انبر میگرده، یه فرق ریز تو اینجا هست. ببینید من این تو علم اصول نوشته نشه، این جز نواقص اصوله. بعد از بحث فقه بعض وقتا دیدید تو لابلای فقه یه استنباطی میکنن، یه حرفی میزنن، اینو بعد بیاریم تو اصول. بعض وقتا بعضی حرفای تو اصول تو فقه عملی نشده خیلی. بعضی از این بزرگان که میگم خیلی زحمت کشیده بودن این بود که قواعد اصول تو فقه عملی میکردن. قواعد اصولو بعضی خیلی عملی نمی‌کنن تو فقهشون، نگاه می‌کنی تو فقهشون هرچی هم که می‌گردی قاعده از قواعد اصول پیدا نمی‌کنی، اما بعضی خیلی عملی می‌کنن، مثلا کلمات های خویی می‌بینید خیلی عملی شده، هی هر جا به جا میرسه قواعد اصول رو پیاده می‌کنه، تطبیق میده. از اون ور هم یه قواعد اصولی تو فقه هست، اینا باید بره تو اصول هم تدوین بشه. تو اصول بحثش نشده، یکی از اونا این بحثه که مرحوم شیخ عبدالکریم تو کتاب الصلات آوردن، بعضی کسای دیگه هم بحثشو کردن که تقیید نسبت به اطلاق، اگر شما یه مطلقاتی دیدی و یه مقیداتی هم دیدی، میگه اون مطلقات تقیید میخوره، اما همیشگی نیست. همیشگی نیست. حالا یه قسمت این همیشگی نیست تو علم اصول ذکر شده، مثلا در باب مستحبات اگر مطلقی داشتیم در باب استحباب، بعد یه مقیدی داشتیم، این مطلقه رو نمیگیم تقیید میخوره، بلکه میگیم مراتب فضله. مثلا فرض کنید که اومدن به نحو اطلاق گفتن طلاب مدرسه رو اکرام کن، بعد اومدن به نحو تقیید گفتن اونایی که میان تو این اتاق 106 رو اکرام کن. این چی میشه؟ این میشه این مقید اون اطلاق؟ میگن نه، تو مستحباته، امر واجب که نیستش. که تو مستحبات معلوم شد شما یه خصوصیتی داشتین که شما رو میخواستن اکرام کنن، یعنی اکرام شما مثلا فرض بکنید که مستحب مؤکد بوده، حالا یه تقییدی میخوره تو اونجا، اون چیز میشه حمله بر مراتب فضیلت میشه. مثل اینکه تو باب رقبه اگر واقعا اعتق رقبه یا اعتق رقبت مؤمنه، اگر مثلا امر استحبابی بود، میگفتن نه رقبه رم آزاد کنی طوری نیست، مؤمنم نباشه، اما مؤمن باشه بهتره، اگر استحبابی بود اینو میگفتن، اما اگر امر وجودی بود چی میگن؟ میگن نه مطلق همه بر مقید میشه. مثلا ببین تو این مواردو گفتن، تو اگر امر استحبابی باشه اطلاق تقیید نمیخوره، حمل بر بده. حالا خصوصیاتش بذارید باشه، حالا اجمالش داشته باشید، چون دو تا مثبت یا مثبت و منفی فرق داره. این مثلا یکی از موارده. یکی دیگر از موارد اینه که مطلقات ما در مقام عمل به مکلف عرضه شده باشه، به حدی که مثلا فرض کنید که میدید مکلف مطلقات رو تلقی میکرده و عمل میکرده و اون امر مقیدم امری بوده که این شخص بهش مبتلا بوده اما ذکر نشده بوده. یه جا میبینید یه روایت یه مقیدی ذکر میشه، مثلا تو کتاب الصلات دارن اشخاص دلکری، مثلا فرض کنید یه جا 10 تا اطلاق داریم، یکیش از امام مثلا صادق علیه السلام، یکیش از امام باقر علیه السلام، یکیش از حضرت موسی بن جعفر، همینجوری مطلقات شما میبینید. بعد تو یه روایتی از امام جواد علیه السلام میبینید راوی میگه که قال ابو جعفر الصالح یه تقیید زد. شما اینجا چی میگید؟ میگید ما این تقیید و 10 تا روایت مطلق دیدیم. یه دونه روایت مثلا من توی یه جایی یادم توی باب فقهی بود، قدیم بحث میکردیم توی کتاب طهاره، بعد خیلی سال پیش بود، 17 تا روایت بود به نظرم، یه دونه روایت مقیدم پیدا شده بود. بعضی اونها این 17 تا روایت رو با این میخواستن تفکیک بزنن. 17 تا روایت مطلق اومده در مقام عمل، شما اون مطلقات رو میخواید به این تفکیک بزنید؟ نمیشه، این تقیید نمیشه. حالا در مانندوفی هم الان چندین تا روایت مطلق هست، 6-7 تا روایت مطلق، 6-7 تا روایت مطلق اومده به راوی حضرت فرمودن نماز و هر وقت میخوایی بخونی بخون، نماز نافل فجر قبل از فجر، این از فجر بعد از فجر. یه دفعه یه روایت پیدا شده که ما حالا بریم که میگیم اصحاب اجماع روایت رو نقل بکنن، اون روایت از صحاحه طبق قول مشهور، میگیم این معتبره. این روایت که میگید ان اول وقت رکعت الفجر حضرت فرمودن صبح اللیل الباقی، به این میتونیم 6-7 روایت مطلق رو تقیید بزنیم. بعضیا این مبنا رو تو فقه دارن، میگن که تو اینجور موارد مشکل تقیید خوردن که روایات مقید کم بوده باشه، روایات مطلق چی باشه؟ زیاد بوده باشه. لذا تو این موارد تقیید مطلقات، این یادتون باشه یه قاعده است، خیلی تو فقه بهش برمیخورید اما تو اصول بحثش نیست. تقیید مطلقات اینجا گیر پیدا میکنه. اما بله احسن،
یعنی باید اول نگاه میکنیم این قول همچنجای واقعا تقیید رو قاعده یا قاعد نیست، ممکنه فرماشه هاش خب ممکنه واقعا قاعد نباشه، مثلا جمع عرفیه،
جمع اونه از باب جمع عرف بودنش، جمع عرفیه و عرف همیشه قاعده. منتهی وقتا این تقیید نمیتونه تقیید مطلقاتی بوده باشه که در معرض عمل به افراد زیادی عرضه شده، یه دفعه مقیدش بعد نگاه کرد مورد رو، مثلا مقید مهمه یه وقت تقییده توی یه امر، ببینید اینو خیلی دقت کنید، یه وقت 17 تا کش عرض کنم، اصلا فرض کنید که 50 تا روایت مطلق بیاد، تقیید برای همین اینا نخوره، یه مورد جزئی که مورد ابتلا هم نبوده رو بیاد خارج کنه، اینو کسی گیر نمیده، میگه مقید است، اینو کسی گیر نمیده. تقیید مثلا اینه که مطلقات اومدن گفتن همه مکلفین، شما یه مورد خاصی و مثلا یه اگر پیرمرد سال خورده‌ای بود که اگر اینجوری شد و اینجوری شد و با یه دو سه تا قید میگید این برش واجب نیست، خب این مسلم تقیید میزنه چون این مورد مورد نادر بوده. اما یه دفعه شما بردارید یه تقییدی بزنید که مثلا 40% موارد رو بخواد خارج بکنه، نه 4%، 40% موارد رو بخواد خارج کنه و 17 تا روایت مطلق اومده، یه دفعه شما با یه روایت میخواد 40% موارد رو خارج کنید، این نمیشه، این نمیشه. بله 2-3% موارد رو با یه روایت مقید میتونی خارج کنید، ولی 50 تا مطلق هم بوده باشه اشکال نداره، منظورم اینه، موارد رو باید نگاه کنید، نحوه تقیید رو باید نگاه کنید. الان این روایات همش وقتی که اطلاق داره از سر شب میگیره تا اون موقع قبل الفجر، اگر اطلاق بوده باشه یه دونه رو باید بخواد اینا رو تقیید بزنه، بعضیا میگن سخته این کار، برای همین میگیم یه راه دیگه کنار تقیید بذارید، کنار اطلاق و تقیید بذارید. اینا تو اینجور موارد 6-7 داره و حتی یه مقید امر یه مقدار در تقیید باز محکمتر هست، اگر مطلقات زیادتر بود 10-15 تا بود و یه مقید دیگه خیلی کار خراب میشد، تقیید دیگه به هم میخورد. لذا ما کنار این راه اطلاق و تقیید میخوام یه راه دیگه عرض کنم که اینجا قبلیت دو تا معنا داره. اینجا اصلا ما صحبت اطلاق و تقیید نمی کنیم، میگیم قرینه است برای اینکه کدوم معنا مراده، یعنی عرف همون اولم که معنی قبلیت رو میشنید اطلاق رو نمی فهمید گاهی، چه بسا قرانینی وجود داشته تا میشنیدن و گفتن آقا قبل فجر و بعد فجر، یه احتمال قوی میدادن که حالا گفتیم قبل، نگفتیم که 2 سال قبل، که نگفتیم که 2 روز قبل، که نگفتیم که 2 روز برو بخون، مراد از قبل قبل مقابل بعد، بعدش هم که بعدش مثلا شما قبل نماز صبح یه 5-6 دقیقه بعد از آن این 2 رکعت نافلت میخونید، 10 دقیقه بعدش میخونید نماز صبح میخونید، 20 دقیقه بعدش میخونید دیگه نماز صبح میخونید. حالا پس به این قرینه وقتی اومدن قبل و گفتن، قبل مراد چیه؟ یه خورده مونده به از آن صبح، نه هر قبل. البته خب اینو با قاطعیت نمیتونید بگید چون قرینیت قرینیت قطعی نیست، این روایت کمک میکنه به اونجا، میگه آقا همون معنا مراده، وقتی قبل و مقابل بعد اومدن گفتن، نه هر قبلی، مراد قبلیه که چسبیده باشه، یعنی از سر شب نیست، سدس آخر لیل اولش بوده. این خوب میشه، ببینید دیگه اطلاق و تقیید هم نیست، ببینید باب دیگه باب اطلاق و تقیید نیست، باب تفسیره، باب قرینیته. اینو برای همین عرض کردم، ببینید باب میشه باب قرینیت، لذا این روایت خیلی به درد میخوره چون مثل آی خوی این روایت معتبر نمیدونست، ما گفتیم معتبر، این روایت معتبر با این اعتباری که داره، ما این روایت رو میتونیم مقید بگیریم. حالا آی خوی ایرادی که به این قول دوم دارن اینه که آی قول قائل به قول دوم، شما لیل رو در این روایت سدس لیل به چی تفسیر کردید؟ به غروب تا اذان صبح. این درست نیست، ما قبلا خدای خویی یعنی فهمند، ما قبلا اینو ثابت کردیم که لیل از غروب است تا طلوع شمس، کما اینکه نهارم از طلوع شمس تا غروب شمس. اینو چون قاعده ای بوده که آقای خویی قبلا صحبتش کردن اثباتش کردن، میفهمن اینجا هم همونه، ایرادشون به این قول اینه. میرسیم به قول بعدی که قول سومه، باز اونم همینه، سدس ما بین غروب شمس، اما اینجا دیگه نمیگیم تا طلوع فجر، تا طلوع شمس میگیم، که این سدسش تقریبا میخوره به نیم ساعت قبل از اذان صبح، تقریبا که دیروز عرض کردم که این مطابق میشه تقریبا با فجر اول، این سدس با فجر اول میخوره. آی خویی عجیبه، با اینکه تعبیر سدس و لیل رو این روایتش رو قبول نکردن تو اینجا، اما تو مقام فتوا تو عروه اومدن چی گفتن؟ فتوا رو سدس و لیل بدن مثل آی حکیم. متنی که بهش فتوا دادن به سدس اللیل بوده، با اینکه روایت سدس اللیل رو قبول ندارن، اما روایتی قبول دارن روایت قبل الفجره، روایت قبل الفجر رو قبول دارن، اما قبل الفجر رو به چی تفسیر کردن؟ به سدس اللیل تفسیر کردن، یعنی که انها قبل الفجر رو همون سدس میدونن، میگن نه هر قبلیتی. این روایت سدس رو با اینکه قبول نداشتن که انها یه معیدی گرفتن و اومدن سدس آخر لیل رو گفتن. حالا از ساعت تعبیر باز اگر واقعا کسی این روایت رو قبول نداشته باشه، فنی از ذات فنی نمیتونه این حرف رو بزنه، نباید قبلیت رو به سدس بگه، سدس امر تعبدیه، یه دقیقه قبلش دیگه سدس نیست، یه دقیقه بعدش سدس هست، اما تو قبلیت رو شما اگر این روایت رو قبول ندارید، قبلیت رو چجوری به سدس میزنید؟ سدس با دقیقه و ثانیه مشخصه، اما قبلیت اینجور نیست. آخه خویی طبق مبنایی که خودشون این روایت حجت ندونستن، نمیتونن این فتوا رو یه دور بدادن و ازش دفاع کنن. توجه این؟ با توجه به مبنای خودشون که این روایت رو قبول نکردن، ولو فجر، ولو قبل الفجر منطبق بر سدس اللیل میشه حدودن، اما دقیقا که نیستش که، یعنی دقیقا قبل الفجر که میگن از سدس آخر اللیل شروع میشه، میشیم این حرف رو بزنیم؟ نه، قبلیت از سدس آخر لیل دقیقا شروع نمیشه، ممکنه که تغییر بکنه، خیلی هم فرق تو زمانهای مختلف هم فرق میکنه، سدس آخر لیل تام نکنه در زمستون و تابستون مختلفه، خب میدونی قبلیت هم مختلفه، تا این حد نمیشه به اون دقت بگی سدس لیل. سدس لیل یه عنوان دقیق ثانیه‌ایه، به ثانیه شما میتونید مشخصش کنید، به دقیقه مسلم میتونید مشخصش کنید، عنوان سدس اللیل با ثانیه مشخص میشه، مشخصش کنید. کجا قبلیت رو قبل طول فجر میتونید به سدس اللیل تفسیر کنید؟ نمیشه. بس لذاف آی خویی به مبناییشون این اشکال هست. حالا ایشون تو مقام استدلال به روایت زراره تمسک کردن، توی این قول به روایت زراره، حالا روایت ملاحظه بفرمایید، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زراره. خب این سند که تمامه، ابن ابی عمر که از مشایخ و ثقات و اصحاب اجماع، ابن عزینه از اجلا و زراره که از اصحاب اجماع، قال قلت لابی جعفر علیه السلام الرکعتان اللتان قبل الغدات عین موضعهما، اون دو تا رکعتی که قبل نماز صبح می‌خونیم جاش کجاست؟ حضرت فرمودن قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقط دخل وقت الغدات. اصلا تو این روایت این یکی از مطلقاته، اما فرق داره باز با لسان مطلقاتی که صاحب وسائل بهش توسط می‌کردن. تو اون مطلقات بعد الغدات بعد الفجر هم می‌تونستی بخونی، فرمودن قبل الفجر و این الفجر و بعد الفجر، اما تو اینجا اصلا فضلت فرمودن وقتش که وقتش قبل طول الفجر، چون سوال اینه عین موضع اوهما. البته یه نکته رو عرض بکنم، سوال از موضع با اون روایت تهدیدی که اونجا ذکر شده بود فرق داره. تهدید یعنی که اندهو وقتی که میفرمان حضرت ان اول وقت رکعت الفجر، سوال از اولشه، یعنی مشخص میکنه اول. تو اینجا، تو اونجا صریح در تهدیده، از ناحیه ابتداست، اینجا از ناحیه انتها یه تهدیدی استفاده میشه، اما استظهاریه، نس نیست، چون سوالی که موضعشون کجاست؟ خب حضرت به یه موضع جواب دادن، نفی تمام مواضع دیگه رو نکردن، شما موضع دیگه تون هم میتونی نکس کنید، موضع حین الفجر هم میگید اونم تو روایت ثابت شده، موضع بعد الفجر هم ثابت شده، پس تمام این موارد رو منحصر تو همین موضع نکردن. عین موضع هما حضرت میفهمن اینجا، اینجا بخون قبل الفجر بخون، یعنی این شاید موضع بهتر رو حضرت بیان فرمودن. چرا موضع بهتر؟ برای اینکه تا اذان صبح شد، شما این اذان که بعد بشینی اذان رو گوش بدی، مؤذن داره اذان میگه، بعدم بلافاصله وقت نماز صبحه، وقت نماز صبحه دیگه، تو وقت نماز صبح شما نافله نخون، تو وقت نماز صبح خود نماز صبح بخون. پس جایگاه بهتر رو حضرت بیان کردن، پس این روایت میتونیم بینش جمع کنیم با روایات این الفجر. حالا شما یه وقت خواستی اون مستحب به گوش دادن و اذان انجام ندی، یا کسی از اون نمیگفت که بخوای شما بشینی گوش بدی، حتما باید کسی از اون بگه یا خزونه، یا اینکه شما نخواستی گوش بدی قشنگ دولکت نافلتون رو حین الفجر میخونید، یا اینکه بعدش میخونید حالا نمازتون رو مثلا میخواید که یه ذره علل احوت استحبابن دیرتر بخونید، که معمولا این کارو میکردن از اون که میشد بلا فاصله الله اکبر نمیگفتن، یه ذره حالا تا مؤذن میگفته و اینا فرصت داشتن، پس قبل الفجر بعد الفجر حین الفجر همش میشه، با این روایت هم میشه جمع کرد، یعنی تهدید نسبت به آخر وقت میشه بگین نیست، چون فقط جایگاه و فرمودن مشخص بکنن، پس طبق این روایت هم مشکلی ما نداریم، فقط اشکال اینه که این روایات تقییدی به سدس اخیر لیل نداره، تو این روایت تقییدی به سدس اخیر نیست. آی خویی چرا به این روایت استدلال کردن برای سدس اخیر از لیل و فتوا دادن به سدس اخیر؟ اگر روایت رو قبول داشتن حق داشتن اینو بگن، چون عنوان قبل الفجر عرض کردیم عنوانیه که تطبیقش دقیقی و ثانیه‌ای نیست، اما سدس لیل عنوان مشخص و مقیده، شما که اون روایت سدس لیل رو قبول نکردید به این روایت نمیتونید استناد کنید بعد فتوا بدید به سدس لیل، اینا دوتا عنوانه، عنوان قبل الفجر با عنوان سدس لیل، بله ما میتونیم کارو بکنیم، ما میگیم روایت سدس لیل درسته تا قبل الفجر فرمودن، ما میگیم طبق مبنای رجالی که ما میگیم روایت سدس لیل درسته، قبل الفجر میگیم مراد کیه، میگیم از سدس لیل، لذا هیچ اشکال ما طبق، اما اشکال با خویی هست که شمایی که این مبنا رو نپذیرفتی نمیتونید اینو بگید، این نسبت به قول دوم و سوم، به اسم به قول چهارم و پنجم، ان شاء الله بعدا، ان شاء الله.